بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در سوره مبارکه انفطار که در مکه معظمه نازل شده خداوند به منحرفین همه دوره‌ها به گمراهان همه دوره‌ها خطاب می‌کنه ان علیکم لحافظین یقیناً از سوی من مأمورانی بر شما گمارده شدند که اینها تا شما زنده هستید مواظب شما هستند، مواظبتشون هم از این بابته که اینان نویسنده هستند، کرامن کاتبین و نوشتشون هم مربوط به اعمال شماست، مربوط به حرکات شماست، مربوط به منش و رفتار و اخلاق شماست. البته این مأموران اختصاص به بدکاران و گمراهان ندارند، برای اهل ایمان، برای خوبان روزگار هم این مأموران قرار داده شدند. یعلمون ما یفعلون، اون چه شما انجام میدین مانند یک دانش و علم در وجود اینان منعکس میشه. عالم و دانای به تمام حرکات دوره عمر شما هستند. این متن سه آیه از آیات سوره انفطار ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما یفعلون، این بحث رو که خداوند در این سوره مبارکه پروندش رو میبنده اشاره میکنه به نیکان عالم. میفرماید ان الابرار لفی نعیم، خوبان عالم و نیکان عالم در یک بهشت و نعمت جاوید و و ابدی قرار دارن. ترکیب آیه خیلی ترکیب جالب و لطیفیه. آیه شریفه نمی فرماید آینده ابرار در نعمت ابد قرار می گیرن. اگر این طور میخواست بگه باید میفرمود ان الابرار یکونون فی جنات نعیم یا لفی نعیم، نیکان در آینده عالم در نعمتهای ابد حق قرار میگیرن. اینو نمیگه آیه. آیه میفرماد ان الابرار لفی نعیم، الان نیکان عالم در نعمت ابد به سر میبرن. معنیش چیه؟ الان یعنی چی؟ الان نیکان در نعمت ابد به سر میبرن. الان که نیکان در دنیا و هرچی هم در اختیارشون از نعمتهای مادی یه روزی با مرگ از اونها گرفته میشه. چطور پروردگار میفرماید الان نیکان عالم در نعمت ابد به سر میبرن؟ یه روایتی رو براتون بگم که این آیه رو حل بکنه برامون. در این روایت آمده که پیغمبر اکرم میفرماید شب معراج، شبی که در قرآن مطرحه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. البته در سوره دیگر هم آیات معراج مطرحه. این سریع قرآن قابل انکار نیست، قابل رد نیست، قابل تردید نیست. بعدم میبینید آیه مربوط به معراج با سبحانه شروع شده، نمیگه الله الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، این رو نمیگه. میگه سبحان الذی، سبحان یعنی وجودی که از هر عیبی، از هر نقصی، از هر کمبودی پاکه. بنابراین قدرت او، قدرت با نقص، قدرتی که کم داشته باشه نیست. این قدرت، قدرت سبحانیه، یعنی قدرت از هر عیبی، از هر نقصی دوره. خب این قدرت بی نهایت یک شب بنده خودش رو از مسجد الحرام به طرف مسجد الاقصا در فلسطین حرکت داد و از اونجا هم بر اساس آیات دیگر به عوالم دیگر برد لنوریه من آیاتنا، تا بخشی از نشانهای قدرت و رحمتم رو بهش نشون بدم. این معنی سبحان الله که کسی در باور کردن مسئله معطل نکنه خودشو، متوقف نشه، چگونه یه انسانی رو در بیداری با همین بدن، چون میگه به عبدهی به روحهی نمیگه، سبحان الذی اسرا به عبدهی، اگه به روحهی میگفت خب با روح رفته پیغمبر، اما میگه به عبده، یعنی همین وجود فعلی پیغمبر رو برده معراج. چرا برده؟ لنوری همون آیاتنا، علت بردن رو بیان میکنه، برای اینکه بخشی از نشانه های قدرت هم رو نشونش بده. پیغمبر قسمتی از دیده های خودشون رو در شب معراج بیان کردن، از جمله می فرماد وقتی بهشت و خدا نشون من داد که اینجا جای نیکانه، اینجا جای اهل تقواست، اینجا جای اونایی که مؤمنن و دارای عمل صالح، من دیدم یه بخش از بهش کامل تمامه، هیچ کارگری کار نمی کنه، ولی یه بخش دیگر بهش کبیره، هیچی درش نیست. یه تعداد کارگر عالم ملکوت دارن کار میکنن، ولی نام کارشون منظم نیست. اگر دارن ساختمان میسازن و کاخ میسازن، یه مقدار میسازن میشینن دیگه کار نمیکنن تا 4 ساعت دیگه. درخت میکارن پیوسته نمیکارن، یه 10 تا درخت میکارن میرن کنار دیگه کار نمیکنن. چشمه آب را میندازن، یه دونه را میندازن دیگه کار نمیکنن. من به همسفرم جبرئیل گفتم داستان بهشت رو برای من توضیح بده. یه بخش بهش که کاملا ساخته شده دیگه، هیچ کارگری توش کار نمیکنه، تمام. یه بخشم که بیابونه، اون بخشی رو که دارن بعد بخش آباد میسازن، چرا کارگرا مرتب کار نمیکنه؟ گفت یا رسول الله، اون بخشی که ساخته شده و آباده و کامله، صاحبانش از دنیا رفتن و اینجا الان براشون آماده است تا قیامت برپا بشه، برن هر کدومشون در جای معین خودش. این بخشی که دارن میسازن ولی مرتب نمیسازن، مال مردم خوبیه که الان زندن و در دنیا هستن. اینا هر وقت خدا رو عبادت میکنن به اینا مصالح میرسه، بهشت رو میسازن. هر وقت به خلق خدا خدمت میکنن به اینا مصالح میرسه، اینا میسازن. و هر وقت که نه در عبادت نیستن، در کار خیر نیستن، اینا مصالحی ندارن که بسازن، اینه که میشینن یه طرف منتظر میمونن تا خوبان دوباره براشون مصالح بفرستن. یعنی عبادت حق همون وقتی که شروع میشه، همون وقت هم ساختن بهشت آدم شروع میشه. کار نیکی که آدم میکنه همون وقتی که شروع میکنه داره میره عیادت مریض، داره میره دیدن رحیم، داره میره مشکل یکی رو حل کنه، داره میره قرض یکی رو ادا بکنه، همون وقتی که داره انجام میده بهشت او شروع میکنه به ساخته شدن. این که قرآن میگه ان الابرار لفی نعیم، الان نیکان در بهشتن، به این معناست که هر نیکی و هر عبادتی و هر کار خیری همون وقت میشه بهش. پیغمبر میفرماد مردم در یه مجلسی که جمع میشن برای یاد گرفتن حلال و حرام خدا، برای یاد گرفتن مسائل دین، برای یاد گرفتن معارف الهیه، برای توبه کردن، برای توجه به پروردگار، این مجالس همون وقتی که تشکیل میشه تا تموم میشه روزتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت. همون وقت طبق آیات قرآن، یعنی الان اگر یک کسی میومد در این جلسه که خداوند متعال او رو به حریم محرمیت ملکوت راه داده بود، ساکنان حرم سطر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن، اگه یکی از اونا می اومد همین الان طبق آیات و روایات پرده رو از جلوی چشم ما کنار می زد، همین الان ما خودمونو در بهشتی که با شرکت در این مجلس ساختیم می دیدیم، می دیدیم الان کنار درختان، کنار رود آب، کنار چشمه ها و میان ساختمان های بهشت نشستیم، ولی بین ما و این بهشتی که همین الان با این جلسه برای ما آماده شده پرده دنیا افتاده. یا آخرتی 100% میخواد که بیاد این پرده رو کنار بزنه و خودمونو در بهشت ببینیم. این معنی نل ابرار لفی نعیم. نمیدونم الان تو جلسه ما از برادران کسی هستش که قبلن خونش حدودای میدان حسن آباد و اون منطقه بوده، تو خیابونی که ابزار و یراق فروشا هستن، اونجا یه مسجدی هست معروف به مسجد مجد، امام جماعت اونجا سالها مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد تقی آملی بود که کل اهل محل نمیدونستن این چه گوهر گرانبهاییه. ایشون میفرمودن، خودشون، من زیاد خدمتشون رسیده بود، می‌فرمودن یه بار تو حرم امیرالمؤمنین بالای سر حضرت، چون ایشون علاوه بر این که شایسته مقام مرجعیت بود ولی از این مقام چشم پوشیده بود و اومده بود تهران تو اون مسجد پیش نماز شده بود، یعنی کتابایی که نوشته شما نگاه بکنید، کتابای در رده کتابای آیت الله بروجردی، علاوه بر این که فقیه بود و مجتهد، اهل دل بود، اهل حال بود و اهل عرفان مثبت اسلامی بود. ایشون میگفتن من بالا سر امیرالمؤمنین دو رکعت نماز لله شروع کردم، حالا نماز زیارت بوده، نماز اول ماه بوده، چه نمازی بوده نمیدونم. خب حرم بود و شلوغ بود و همه داشتن زیارت میخوندن، یه عده قرآن میخوندن، یه عده عبادت میکردن، یه عده ذکر میگفتن، یه عده گریه میکردن. ما هم قاطی همین مردم نمازمونو شروع کردیم. در تشهد نماز من یه مرتبه دیدم که یه باغ بسیار عظیمی که هرگز نمونه‌شو در دنیا ندیده بودم، کنار این باغم، نه توی باغ، کنار باغ، بیرون باغ، یه نفر یا دو نفرم دم در باغ ایستادن. اما چه باقی بود، یعنی دیگه من حرمو ندیدم، مردمو ندیدم، صدایی نشنیدم، فقط دیدم فضا عوض شد، هیچ کسی رو دیگه نمیبینم، منم این دو نفر دم در این باق و این باق عظیم، منم سلام نمازمو دادم. پرسیدم از یکی از این دوتا کجاست اینجا؟ گفتن بهشت. این قطعه رو برای تو قرار داده بودن، اما چون یه سلام تشهد رو ندادی و این باغ ساخته شده اون یه دونه سلام بود، این باغ از دستت رفت. تموم شد، یه سلام نماز. حالا السلام علینا و علی عباد الله صالحین رو ایشون نگفته بود، یا السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رو نگفته بود، نمازشو با دو تا سلام نماز داده بود. گفت برگشت گفت محمد تقی، این باغ همون سلامیه که تو ندادی و تموم شد، چون نماز اومدی بیرون، این باغم دیگه مال تو نیستش. اینه معنای ان الابرار لفی نعیم، الان نیکان عالم در بهشتن. یه خطبه داره امیرالمؤمنین، از بهترین خطبه های نهج البلاغه است. نام این خطبه خطبه متقینه. در خطبه متقین امام می‌فرماید درباره اهل تقوا و اولیاء خدا و هم والجنت کمن رعاها و هم فیها منعمون. اینا تو دنیا که زندگی میکنن دقیقا مانند کسانی هستن که دارن بهشت رو با چشم میبینن. اونایی که در بهشتن، اونایی که از دنیا رفتن، اینا مانند اونهان. اصل در کنار عمل بهشت سازی رو میبینن. چون تمام مساله بهش خوبی هاست، چنانچه همه مساله جهنم بدی هاست. اینا رو ما فقط از طریق آیات میشنویم و روایات. اگه گوشه چشممونم باز میکردن و میدیدیم، دیگه یقین ما میشد حق الیقین. اگه میدید نمیدونم این کتاب الان هست که بخریم یا نه، خیلی خوندنیه، به نام مهر تابان، یه بار چاپ شده، خیلی کتاب فوق العاده‌ای. یکی از شاگردان و تربیت شدگان مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان بعد مرگ علامه این کتاب و درباره استادش نوشته، شخصیت علمی علامه، شخصیت عقلی علامه، شخصیت عبادتی علامه، شخصیت فکری و عرفانی علامه. ایشون می نویسن علامه طباطبایی فرمودن 20 سالی که من در نجف بودم، شبهای چهارشنبه رفتن به مسجد سهله رو نوعاً ترک نمی کردن. ایشون چون در نجف تحت تربیت مرحوم آیت الحق استلیاقای قاضی طباطبایی بودن، بر اثر تربیت اون مرد و نفس اون مرد، گاهی پرده می رفت کنار حقایقی رو می دیدن. خب در حال عبادت و در حال کار خیر آدم در بهشته، ولی آن نوبت رفتن ظاهرش نیست تا بعد از دنیا رفتنش. ایشون می فرمودن من در مسجد سهله شب چهارشنبه در حال عبادت بودم، عبادت علام عبادت حضوری بود، مال ما عبادتمون حضورش خیلی کمه، قیمتش بیشتره. هرگز حدیث غایب و حاضر شنیده‌ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ما میریم تو نماز، اما یه بخش نمازمون تو بانگ صادراتیم یا تو بانگ ملی هستیم و کارهای فردا رو داریم جور میکنیم، یا نقشه تابستون رو داریم میکشیم، چند رو بریم کجا، کی بریم مشهد، کی بریم یه ییلاق خونک، بعد من نماز میام بیرون. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، بدن پیش خداست، وجودم جای دیگر است. جنازه رو میبرم پیش خدا تو نماز، خودم نمیرم. اما علامه طباطبایی عبادتش حضوری بود، من دیده بودم، آدم میفهمید این عبادت حضوریه. میفرمودن شب چهارشنبه‌ای در مسجد سهله من در حال عبادت، در حال ذکر، در حال توجه به پروردگار، یه مرتبه دیدم یه دختر به سن 17-18 سال با روی باز، با موی باز، با زیباترین لباس، اونم کوفه، مسجد سهله، اونم در حریم امیرالمؤمنین، اونم من طلبه که اصل باور کردنی نبود. این از کجا اومده تو مسجد؟ اصلا امکان نداره یه همچین چیزی. دیدم این دختر با این سن، با این قیافه، با این زیبایی، با این لباس، یه جام قیمتی پر از شربت خاص اومد روبروی من، به من تعارف کرد، گفتش که طباطبایی بگی بخور. نگاه نکردم، نگرفتم، ذکرم و ادامه دادم، توجهم و ادامه دادم، حالم و عبادت ادامه دادم. دید نه محل نمیذارم، اومد دست راست. حالا من ماتم بردم، خیلی اون زمان در عراق اصل بیهجابی نبود، حالا بغدادش نبود چه برسه به کربلا و نجف. دیده بودید زنای عرب با روبنده و پوشیه و، ولی آدم تو مسجد سهله شب چهارشنبه نزدیک نیمه شب در مقدس ترین مکان، دختر 20 ساله بی حجاب کامل با زیباترین لباس، یه جامی هم پر از شربت خاص، اسم آدم هم ببره بگه بخور. اومد دست راست، التماس کرد، توجه بهش نکرد. اومد دست چپم، توجه بهش نکردم، محل نذاشتم. عجب روحی، عجب تقوایی، عجب پاکی که نکرده جامو بگیره یه ذرهشو بچشه بهش بده بگه بلندشو برو، نمیدونی اینجا کجاست، چجوری اومدی اینجا. تو وقت دیدی جامو نگرفتم، محل بهش نذاشتم، نگاش نکردم، حوثشو نکردم. ای کاش همه جوانای مملکت اینجوری بودن. و دیگه هرچی التماس کردید من جواب نمیدم و جامو نمیگیرم و نگاه نمی کنم. گفت من آقای آسد محمد حسین طباطبایی دختر دنیا نیستم، دختر اینجا نیستم، من همونیم هم که خدا اسممو در قرآن گذاشته حورالعین، من مال تو هم، این شربت مال توه، من با این شربت نتیجه این عبادت و حال تو هم و از نظرم غایب شد. و علامه می فرمودم من 30 سال ناراحتم که چرا او را از دست خودم ناراحت کرد. 30 سال این معنی ان الابرار لفی نعیم، این که آیه میگه همین الان نیکان عالم در بهشتن، با اون روایت، با مورد مرحوم آملی، با مورد مرحوم علامه طباطبایی براتون روشن شد چگونه الان نیکان در بهشتن. آدمی که خودشو در بهش حس میکنه طبق این آیات و روایات خیلی آدم آرومیه، اعصاب سالمی داره، امنیت درونی داره، تا آدم یا تا مردم بحث امشب این مجلس رو نشنون، خوب در ذهنشون تحلیل نکنن که قرآن چی داره میگه به این چند جمله وصیت نامه حضرت امام، پی نمیبرن. با 100% یقین حدود 3 سال چند سال مونده به مرگش وصیت نامه‌شو نوشت تو 30 صفحه توی پاکت، درش هم بست، گوی یه دونشو ببرید مشهد، یه دونشم بگذارید مجلس، من که مردم واکنین. هیچ هم نمیدونست چی نوشته امام. همون وقتی که جنازش تو مصلا بود وصیت نامه رو واکردن. آخر وصیت‌نامه نوشته بود اکنون با قلبی مطمئن، دلی آرام، ضمیری امیدوار، به لطف پروردگار به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم. تا آدم خودشو در دنیا تو بهش نبینه اینجور شرح باطن خودشو نمیده. با قلبی مطمئن، با دلی آرام، با ضمیری امیدوار به رحمت خدا. خب معلوم میشه از طریق این آیات و روایات گوشه چشمی باز داشته که نیکان الان در بهشتن، نه آینده میخوان برن بهشت. ولی دنیا بین اونها و بهشت الان فاصله انداخته، ولی بهشت پیششونه. ازلفت الجنت و للمتقین، نمیگه اهل تقوا رو میبرم بهش، میگه بهشت رو میارم پیششون. اینا نمیخواد زحمت بکشن قدم وردارن برن بهش، من خدا خودم بهشت رو میارم پیششون. این معنای ان الابرار لفی نعیم. این نیکان. آیه بعد میگه و ان الفجار لفی جهنم، بدکاران هم همین الان در جهنم هم. نه آینده میخوان برن جهنم، چون هر بدی رو که انجام میدن این بدی آتشه، ولی الان حس نمی کنن. الان در جهنم هم. و ان الفجار لفی جهنم یصلونها یوم الدین، روز قیامت که میشه اون وقت میبینن وارد در جهنم میشن و این جهنم در دنیا بوده، خودشونم در جهنم بودن و حس نمیکردن، باورم نمیکردن. و ما هم انها به غائبین، خیلی آیه عجیبه، میگه الان اینا از دوزخ غایب نیستن، حاضر در دوزخن و ما هم انها به غایبین. الان غایب نیستن از جهنم، الان تو کلاس جهنم حاضرن، بیرون نیستن. ان جهنم محیطون بالکافرین، لمحیطتون بالکافرین. الان جهنم احاطه بر بدکاران داره. بحث درباره این سوره باز هم ادامه داره، بسیار مطالب مهمی در این سوره خداوند متعال قرار داده. برادرانی که کربلا مشرف شدید، من الان یادتون بیارم که اتوبوسا کجا پیادتون کردن؟ روبروی مسجد صاحب الزمان، روبروی خیابونی که منتهای خیابون حرم ابی عبدالله. این 30,000 نفر لشگر تو همون محیط بودن، یعنی از حرم تا نزدیک مسجد صاحب الزمان و کوچه پهنی که میره خونه امام صادق. الان به نظر میارین کجاست که اونجایی که از اتوبوس پیاده شدید دیدید حدود 4-5 برابر عرض این حسینیه یه رشته آب فرات رد میشه، نه همه فرات، یه رشته آب. الان تو ذهنتون اون آب پرموجو که 2-3 برابر عرض این حسینی هست در نظر بگیریم. رود پشت لشگره، امام با لشگر همین نزدیک جایی که الان حرمه روبرو شدن. از هر مادری میخواین بپرسین، هیچ مادری بچه 6 ماه رو با کتری با لیوان آب نمیده، چون دهان بچه کوچیکه، گلوش کوچیکه، یا آبو میرزه تو شیشه سر پستونک میبنده، یا قاشق چای خوری ور میداره یه قطره دو قطره آب از تو استکان ور میداره میریزه تو دهن بچه. به این 30,000 نفر بگیم بچه 6 ماه از اون همه آب چقدرشو میخواست؟ یه لیوان؟ نه. یه استکان؟ نه. 3-4 تا قاشق چای خوری این بچه رو سیراب میکرد. مردم دیدن ابی عبدالله این بچه 6 ماه رو روی دست بلند کرد، اون همه آب دریاوار، امام با یه لحن محبت آمیزی صدا زد اما ترونه کیف یتلظا عطشا. شما مردم نمیبینید بچه من مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب میزنه، یعنی معلوم نی اگه آبم به من بدین من به این بچه بدم زنده بمونه. امام حرفش تمام نشده بود دید روی دستش بچه داره دست و پا میزنه. وقتی برگشت دید با سیر تیر سه شعبه گلوی بچه رو هدف قرار دادن، چنان ابی عبدالله دردش اومد از این حادثه که رو به جانب پروردگار کرد: الهی این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردم، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد واجعلنا من انصار محمد و آل محمد. این مفاتیحی که دوستانم
بدن نیست، من اینو صریح دارم عرض میکنم در این